سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده در دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای ریچارد با 14 سال هوشیاری از آمریکا. موضوع جلسه هم سپاسگزاری. مترجم ما دوست عزیزمون پویان. پویان جان بفرم.
سلام دوستان، پویان هستم یا الکلی. Hi Richard, can you unmute yourself please?
Hi.
Hi. First of all, I just want to thank you for taking the time and being here on behalf of everyone. Sure. Tehran AA. Welcome to Tehran. So with that being said, the meeting is yours.
All right, thanks, Pujan. So I'm Richard. I'm an alcoholic. It's really an honor to be asked to speak at your meeting.
سلام دوستان، اسم من ریچارد هستش. من یه الکلی هستم و این باعث افتخار منه که توی این میتینگ برای شما صحبت کنم.
So I have my sobriety date is May 20th, 2008. And
تاریخ هوشیاری من روز 20 می سال 2008.
I have a sponsor and my sponsor has a sponsor and I have sponsees.
من یه راهنما دارم، راهنمای منم راهنما داره و ضمناً من رهجو هم دارم.
And that's important to me because I find that the thing that probably keeps me most sober is connection.
برای من خیلی مهمه به خاطر اینکه انجام این کار باعث میشه که من بتونم از همه چیزهای دیگه موثرتره در اینکه من بتونم هوشیار بمونم.
And when I came in almost 14 years ago, I felt very alone in the world, very alone.
14 سال پیش موقعی که من وارد برنامه شدم خیلی احساس تنهایی میکردم توی این دنیا.
And I had good reason to feel alone even though I was married and I had two kids and I had a job and a house.
من با اینکه اون موقع یه همسری داشتم، کار داشتم، خونه‌ای داشتم و شغلی داشتم، خیلی خیلی احساس تنهایی میکردم.
The reason I felt so alone was I was raised in an alcoholic home and I was raised not to trust and I was raised not to open myself up to other people because that was dangerous.
دلیلی که احساس تنهایی میکردم این بود که من توی خانواده بزرگ شده بودم که خانواده الکلی بود و خیلی احساس ترس داشتم، احساس خطر میکردم، به هیچ کس اعتماد نداشتم و خیلی این حالت خیلی خطرناک بود.
My father was the alcoholic. He was a workaholic during the day and an alcoholic at night and it was very abusive.
پدر من یه الکلی بود و نه تنها اینکه الکلی بود، اون هم معتاد به کار بود و در طول روز اعتیادش به کار رو داشت و در طول شب اعتیادش به الکل و این خیلی حالت بدی بودش که ما داشتیم.
So I learned to keep to myself and to I read books a lot and I was good in school and I played the piano, all the stuff that I could do by myself without anybody else.
و این باعث شد که من خیلی انزوایی پیدا بکنم. خیلی کتاب میخوندم، خیلی درس میخوندم، پیانو میزدم، ولی همه این کارها رو خیلی تنها میکردم و دور از آدم ها.
And so that worked okay for a while, but when I found it was actually hashish was the first thing that helped me to not have to deal with my emotions. Nobody else was there to deal with my emotions, and so I couldn't really deal with them either.
و این برای مدتی هم کار کرد. من در یه زمانی حشیش رو پیدا کردم و این باعث شد که یکم کمکم بکنه بتونم با این مشکلاتی که داشتم یه مقدار باشون دست و پنجه نرم کنم.
So I grew up in Europe, and all we could get there was hashish. And then when I moved back to the United States, I could smoke marijuana, and then I started drinking alcohol. And it all kept me kind of safe from having to deal with my emotions and having to look at myself.
من تو اروپا بزرگ شدم و تو اروپا ما تنها چیزی که خیلی خوب پیدا می‌کردیم حشیش بود و اونجا من حسابی حشیش کشیدم. وقتی که از اروپا به آمریکا اومدم خب اینجا ماریجوانا رو پیدا کردم، همون علف، و ادامه دادم به اون کارام و اینم این باعث می‌شد که من بتونم از پس احساسات و حالتایی که داشتم بر بیام، باشون یکم کنار بیام.
So I got through college and I went to law school. I'm a lawyer, and I drank and smoked all the way through, and not too much. I mean, just enough to keep me disconnected from my emotions.
من به همین کارا ادامه دادم، مدرسه رو تموم کردم، وارد کالج شدم، به همین علف کشیدن ادامه دادم و خیلی هم زیاد نه، یه مقداری که فقط بتونم خودم از این احساسات و عواطف و چیزایی که اذیتم میکرد دور نگه دارم و نخوام بایشون کاری انجام بدم.
And I would have kept doing that probably the rest of my life. My father did. He drank himself to death in retirement.
و احتمالاً این کارو من تا آخر عمر میتونستم انجام بدم. پدرم هم انجام داد. پدرم در دوران بازنشستگی انقدر مشروب خورد که بعد از بالاخره از این دنیا رفت و خودش رو کشت.
Somehow I woke up to how lonely I was, and how I just couldn't go on anymore emotionally. It was no big deal. I just, like, one night I was just like, I'm so lonely. I hate this. I hate my life. And this having to drink every day and smoke pot every day, it's just keeping me isolated.
Wow. یه موقعی بود که یهو به یه شکل خیلی ناخودآگاه انگار از خوابی بلند شدم و پریدم، گفتم من یه همچین زندگی رو نمیخوام، نمیتونم اینطوری ادامه بدم. تا که بخوام علف بکشم، مشروب بخورم، انقدر تنها باشم، اینو دیگه دوست ندارم.
And so something happened. I mean, the thing about alcohol is I had to keep drinking more and more to get the same effect. And the more I drank, the less control over what I had to drink. And at age 45, my body couldn't take it anymore.
و اتفاقی هم که افتاد اینه که در مورد الکل چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که الکل یه طوریه که هی باید بیشتر و بیشتر و بیشتر بخوری که اون اثر قبلی رو بخواد بذاره و دیگه به یه جایی میرسه که اصلا انگار فایده نداره. و من موقعی که 45 سالم بود احساس میکنم دیگه اصلا بدنم قابلیت اینو نداشت که دیگه بیشتر الکل من بهش بخوام بدم.
So the next morning I went to an AA meeting and I raised my hand and I said I'm an alcoholic. And then somebody came up after me. This guy comes up after the meeting to me and says, do you have a sponsor? And I said, no. And he said, I'm your sponsor. I'm like, oh, okay.
و روز بعدی که این حالت بایم دست داد، من رفتم، صبح بلند شدم، رفتم به یه میتینگ AA. دستم بلند کردم، گفتم من الکلیم. و میتینگ که تموم شد، یه آدمی اونجا بود. بعد از میتینگ اومد سراغ من، گفتش که تو راهنما داری؟ گفتم نه. گفت من راهنمای تو هم. منم یه نگاهی بهش کردم، گفتم خب باش.
So and you know I didn't trust anybody still. I didn't know who this guy was and I was like, "Whoa, what's he up to?" And but I didn't need to trust him. That's the thing.
من به هیچ کس اون موقع اعتماد نداشتم. به این آدمم که نگاه میکردم گفتم آخه کیه، من که اصلا نمیشناسمش. ولی واقعیت اینه که من اصلا لازمم نبود به کسی خاصی اعتمادی داشته باشم. این همون چیزی هستش که میبینیم. Go ahead.
Yeah, and all he did is he met with me once a week and we went through the steps.
و تمام کاری که ما کردیم این بود که هفته یک بار همدیگر رو میدیدیم و قدم ها رو کار میکردیم. Richard, I can't hear you. I couldn't hear you. Can you go from? Yeah, no, you're good now. Just.
Oh, okay, good. So yeah, sorry, I got a call. So the first step for me wasn't too hard. It was, did I have any power over alcohol? No, not really. I had to drink every day. I had to drink every day. I drank. I didn't, I'm a lawyer. I went to trial. I had a whole month in trial where I was drunk every day in the court.
قدم اول اصلا سخت نبودش. وقتی بهش فکر میکردم که آقا من آیا باید هر روز مشروب بخورم؟ آره من هر روز باید مشروب بخورم. من اون موقع کارم وکیل بودم و تمام ماهو باید میرفتم دادگاه و وقتی هم که فکر میکنم من همیشه مست بودم، همیشه باید مشروب میخوردم.
And the second part of the step one is was my life unmanageable? Yeah, things weren't going very well. Who wants to hire a drunk lawyer, you know?
و قسمت دوم قدم یک رو هم که من بهش فکر میکنم اینه که آیا من بیاراده بودم نسبت به این زندگی من غیر قابل مدیریت بودش و آره معلوم زندگی قابل غیر قابل مدیریت بود و واقعا کی میخواد که یه وکیلی رو استخدام بکنه که همیشه مسته.
And then the second step wasn't too hard either. It's came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. So that was, I had to do a little work with that one though. And I'll tell you why.
و به قدم دوم که رسیدم این که فکر بکنی که یه قدرتی منفوق تو میاد و زندگی تو رو به آرامش دوباره برمیگردونه، خب یکم عجیب غریب بود برام و بعد بهش فکر میکردم و الانم براتون میگم چرا.
So the problem, the main problem I had when I came in was two problems. One, I didn't trust anybody. And two, I didn't believe in a God.
دو تا مشکلی که من موقع ورود به این برنامه داشتم، یکی این بود که من به هیچ کس اعتماد نداشتم و دومی این بود که من به خدایی باور نداشتم.
I said to myself, if there's a God that loves me, where was he when I was 7 years old?
و به خودم گفتم اگه واقعا یه خدایی وجود داره که عاشق منه، این خدای کجا بود موقعی که من 7 سالم بود؟
And so my sponsor said, no, wait a minute, you don't have to believe in God.
و راهنمای من گفتش که وایسه یه لحظه، اصلا تو لازم نیست به هیچ خدایی باوری داشته باشی.
For you, he said, for you, all you have to believe is that if you work the steps, things will get better.
و برگشت به من گفتش که برای تو همین که قدم ها رو کار کنی همه چی بهتر میشه.
Because the God, the higher power, doesn't have to be a God like a Christian God or Allah or anything. It can just be the program, the steps.
برای اینکه خدا حتما نباید اون خدایی باشه که مسیحی ها میگن یا الله باشه یا چیزایی باشه که ما تا الان شنیدیم. خدا میتونه همین برنامه باشه، خدا میتونه همین قدم ها باشه.
And you don't even have to believe it so much, you just have to believe that it's your best option.
و شما اصلا حتی نباید هم خیلی باورش بکنین، فقط باید باور بکنین که این بهترین انتخابیه که میتونین داشته باشین.
And at the time I was watching my father drink himself to death, and there aren't any great options. I mean, if you're an alcoholic, AA is pretty much the best option.
و در اون زمان من یادم میاد که من میدیدم پدرم داره خودشو با مشروب خوردن نابود میکنه و هیچ کاری هم نمیتونه در موردش بکنه. و شما هم اگه واقعا الکلی هستین غیر از برنامه الکلی گمنام، واقعا چه کار دیگه ای هستش که ما میتونیم بکنیم؟ این بهترین انتخابیه که ما داریم.
So then step three was just like, are you willing to go through the rest of the steps and see what happens? And I was. So I took step three.
و قدم سوم معنیش برای من اینه که آیا شما حاضر هستی که قدم های دیگر رو انجام بدی تا ببینی چه اتفاقی میفته؟ و منم برام آسون بود و قدم سه رو شروع کردم.
And then he had me do step four, write down all my resentments and all my fears and all my guilt.
و بعدم در قدم چهار منو مجبور کرد که تمام رنجشا، ترسا، کارهای بدی که کردم رو فقط بنویسم.
And I didn't want to do that because like I already felt bad enough about myself as it was. Why do I want to do all that? Get it down on paper.
و منم اصلا نمیخواستم این کارو بکنم به خاطر اینکه من همینجوری یه احساس خیلی بدی در مورد خودم دارم. یه حالا چه دلیلی داره که بیام اینا رو بردارم رو کاغذ بنویسم؟
But I did it anyway because I committed to do it and a strange thing happened, which was I got it all down on paper and I looked at it and I said, this is just kind of ordinary. This isn't the worst in the world.
ولی من وقتی قدم پنجم انجام دادم یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. وقتی که این کاغذهایی که نوشته بودم و نگاه کردم پیش خودم فکر کردم یه چیز خیلی عادیه، من همچین یه چیز خاصی نیستم، یه چیزهای خیلی عادی و پیش پا افتاده است.
And so I shared it with him, step five, all that stuff. And it was this huge sense of freedom that comes with, I don't have to carry this stuff around by myself anymore.
و در قدم پنجم خب من همه اینا رو با راهنما مشارکت کردم و اتفاقی که افتاد یه احساس خیلی خوب آزادی بهم دست داد و اینکه من دیگه لازم نیست این چیزا رو با خودم هی بکشم این بر اون بر.
And step six and seven is like figuring out like what is it that I keep doing that causes suffering.
و قدم شش و هفت هم در واقع اینه که از بفهمی بابا من چه کاریه که ای دارم دائما انجام میدم باعث میشه که این همه رنج و درد رو تحمل کنم.
And just be ready to recognize it and say, no, if I can just not do it today, if I can just pray a little bit, can I just not do it today?
و اینکه فکر کنی که آقا این کاری که من کار ناجوری که میکنم چیه و فقط برای امروز اون کارا رو نکنم، یه دعا بکنم و فقط سعی کنم که امروز از این کارهای ناجوری که انجام میدم دور باشم.
In steps 8 and 9, as I wrote down all the people that I had wronged, all of them, and made amends to them, you know.
آدم 8 و 9 هم که خب بعد اسم آدمایی که بهشون بدی کرده بودم و مینوشتم روی کاغذ و اینکه بعد برام جبران خسارت بکنم از کارهای ناجوری که انجام داده بودم.
And you know the most important amends I made was to my kids. My kids who I'd been there. I'd not been a mean father. I was just kind of checked out emotionally.
بزرگترین جبران خسارتی که انجام باید میدادم نسبت به بچه هام بود به خاطر اینکه من در واقع یه پدر علکی بودم که اونجا بودم دیگه حالا، ولی در واقع اونجا نبودم هیچ موقع کنار اینا.
And my amends to my kids was to be present emotionally for them, to really be present for them. And that turned out to be so important.
و جبران خسارتی هم که نسبت به اینه کردم این بود که من بعد به اینا میخواستم فقط بهشون نشون بدم که من از این به بعد از نظر احساسی من کنار شما با شما خواهم بود و این خیلی خیلی مهم بود برای این.
A couple of years into sobriety, my daughter, who was 14 at the time, went through a terrible period, a terrible life-threatening health scare.
2 سال بود که هوشیار بودم. دختر 14 ساله من براش یه حالت خیلی خطرناکی اتفاق افتاد. یه وارد موقعیت خیلی خاص خطرناکی شد.
And it was so frightening that she could die any time, and we couldn't do anything about it. And my wife couldn't even handle it. And I had to be there for her. I was the one.
و خیلی ترسناک بود این شرایط چون این ممکن بود از دنیا بره و من خانومم اصلا نمیتونست با این قضیه کنار بیاد و یه جورایی جا زده بود ولی من تنها کسی بودم که اونجا باید میبودم و با این قضیه یه جوری یه کاری میکردم.
And I was able to be, I was terrified, but I like prayed, please let me be calm in her presence.
منم راستش رو بهتون بگم خیلی ترسیده بودم ولی خب من دعا کردم و خواستم که تو رو خدا به من کمک کن من هر جوری که هستش بتونم آرامشم رو حفظ کنم و اینجا باشم بتونم کنار این باشم.
And I was there for her. And it was a thing where later her doctor told me that if I hadn't been sober for her, she might not have made it.
ولی این اتفاق افتاد و من کنارش بودم بهش کمک کردم و بعدن هم دکتر بهم گفت ببین اگه هوشیار نبودی و تمیز نبودی و نمیتونستی این کار رو انجام بدی امکان داشتش که این بچه زنده نمیموند.
And so if there's a gift of this program that I didn't even expect, it was the ability to be a good father that I didn't have.
خب اینجا میتونم بهتون بگم یکی از هدایای این برنامه یکی از چیزایی که من اصلا انتظارش نداشتم این بود که من تونستم یه پدر خوبی باشم یه چیزی که اصلا خودم انتظارش نداشت.
And so she's well today. She's 25 and she's she and my son I have really good relationships with both of them. Really good. It's the best part of my life.
اون دوران گذشته الان دختر من 25 سالشه پسرم هم بزرگ شده و من رابطه خیلی خیلی خوبی با هر جفت اینا دارم.
So then in step 10 I don't do this all the time but to take a daily inventory is really helpful.
و قدم دهم یه کاریه که من هر روز نمی کنم ولی این تراز شخصی خیلی مهمه و خیلی هم کمک میکنه به من.
And with me, you know, that sixth and seventh step stuff, you know, a lot of times I'm fearful and mistrustful. And I can see it in my daily inventories and I can notice and I can say, okay, I need to turn this over. I need to pray.
و در مورد قدم 6 و 7 اگه بخوام بهتون بگم اینه که دوباره بخوام بهتون بگم اینه که من خیلی موقع هستش که ترسیدم اعتماد ندارم ولی بعد فکر میکنم که من اینا رو باید همه رو واگذار بکنم به خداوند و دعا بکنم تا از این مسائلی که دارم یکم دور بشم.
And praying and meditating is the 11th step. And again, I don't know who I'm praying to. I still don't believe in a Christian God or any sort of God that's going to help me out in my life, you know, oh, here's a parking spot for you.
و قدم 11 هم که در موردش بخوام بهتون بگم دعا کردن و مدیتیشن ولی یه چیزی میخوام بهتون بگم من هنوزم وقتی دعا میکنم نمیدونم به چی دارم دعا میکنم من هنوزم به خدای مسیحیت باور ندارم به هیچ خدایی باور ندارم ولی میدونم یه چیزی هست انگار یه در واقع برای تو یه جایی رزرو شده که بتونی یه رابطه‌ای داشته باشی با یه چیزی.
But the praying itself works. The praying works.
ولی دعا کردن خودش کار میکنه.
And I meditate every day because I wake up. I wake up with fear and I wake up with dislike and stuff that's, I don't want to be acting out of that stuff.
ولی من هر روز مدیتیشن انجام میدم به خاطر اینکه صبح که از خواب بلند میشم خیلی موقع ترسیدم، خیلی موقع با ناراحتی و احساس بدی بلند میشم، واسه همین باید هر روز مدیتیشن انجام بدم.
And the other thing that's really important to me is working with other people. I've got sponsees and they're such a joy to work with.
و مهمترین چیزی که برای من تو این برنامه وجود داره اینه که من باید با بقیه کار بکنم. من رهجو دارم و این برای من یه شادی و شرف فوق‌العاده زیادی میاره که بتونم با بقیه کار کنم و بهشون کمک کنم.
And I learned how to trust people and I learned how to love myself by working with other people.
من یاد گرفتم که چجوری بتونم خودم به خودم باور داشته باشم، به بقیه باور داشته باشم و یاد گرفتم چجوری میتونم با بقیه کار بکنم.
I think that's the other great gift that was unexpected from the program is I learned to actually oh, I deserve love.
یکی از هدایای دیگه این برنامه که من اصلا انتظارش نداشتم این بود که فهمیدم که منم حق اینو دارم که دوست داشته باشم و دوستم داشته باشم.
And so I think I've said a lot that's obvious that I'm grateful for. And I think if there's a topic to discuss it's what are you grateful for in sobriety? Just today, what are you grateful for?
و من فکر میکنم خیلی براتون حرف زدم و اینکه سعی کردم بهتون بگم من خیلی شکرگزارم، شکرگزار این هدایایی که برای من برنامه آورده و این خیلی مهمه که شما الان در مورد این حرف بزنین که آقا امروز شما ها شکرگزار چی هستین، این برنامه چه هدایایی برای شما آورده.
And thanks very much for listening to me. It's been a pleasure to speak. And if you didn't hear anything that was helpful, to just keep coming back because you'll hear your story.
Richard, از همه تشکر میکنه که بهش گوش دادین و زمینا میگه که اگه چیز خوبی تو حرفای من نشنیدین اهمیتی نداره. بازم به جلسه برگردین. داستانه جالب میشنوین، حرفای خوب میشنوین اینجا. Richard, thank you so much for being here today. I enjoyed your share a lot. I relate to so many things that you said about God and everything like you said. I enjoyed it a lot. I appreciate it. Thank you so much from everybody in Tehran.
Thank you.